در رحیمی یاد گرفت و در ادامه سالها به عنوان نوازنده فلوت در گروه‌های مختلف فعالیت کرد. او سابقه همکاری با ارکستر مهرگان قزوین و گروه اشتیاق به عنوان نوازنده فلوت در کارنامه خودش داره. حالا سلام ایران با شعر و صدای بابک قدمایی و آهنگ حسام ناصری بسیار شنیدنی.
سلام ای خاک پاک من، سلام ای مرز جاویدان، سلام ای روح و جان من، سلام ای کشورم ایران، سرور و افتخار من، دیار پاک بازانی وطن، ایران پاینده سرای سرفرازانی. نماد اقتدار تو خلیج، تو همیشه فارس، جهان روشن شد از نام بلند مردمان پارس. تو اوج قله غیرت، تو مهد دلنوازانی وطن، ایران پاینده سرای سرفرازانی. نشان پرچمت ایمان، شکوه عشق بی پایان، همیشه تا ابد باقی تنین نام تو ایران. تو اوج قله غیرت، تو مهد دلنوازانی وطن، ایران پاینده سرای سرفرازانی. سلام ای خاک پاک من، سلام ای مرز جاویدان، سلام ای روح و جان من، سلام ای کشورم ایران، سرور و افتخار من، دیار پاک بازانی وطن، ایران پاینده سرای سرفرازانی. نماد اقتدار تو خلیج، تو همیشه فارس، جهان روشن شد از نام بلند مردمان پارس. تو اوج قله غیرت، تو مهد دلنوازانی وطن، ایران پاینده سرای سرفرازانی. نشان پرچمت ایمان، شکوه عشق بی پایان، همیشه تا ابد باقی تنین نام تو ایران. تو اوج قله غیرت، تو مهد دلنوازانی وطن، ایران پاینده سرای سرفرازانی.
دوستان، حسام ناصری در سال 1397 به عنوان آهنگساز پروژه با من بخوان و با خوانندگی علیرضا قربانی آغاز کرد که با استقبال بسیاری روبرو شد. این پروژه به صورت کنسرت در تالار وحدت و کاخ سعدآباد تهران و در تعدادی از شهرستان‌ها برگزار شد و در ادامه ضبط استودیویی اون در قالب آلبوم با من بخوان در اختیار همگان قرار گرفت. حالا پل با آهنگ حسام الدین ناصری، صدای علیرضا قربانی، تقدیم به همه شما.
من به دستان تو پل بستم، به زیباتر شدم، از تو میخوام، از این هم با تو تنها تر شدم. از تو میخوام خودت را مثل باران از بهار، از تو میخوام قرار روزهای بیقرار. هیچ کس در من جنونم را به تو باور نکرد، هیچ کس حال من دیوانه را بهتر نکرد. ای که از تو باز هم زلف پریشان خواستم، من برای شب دلتنگی باران خواستم، من برای شهر دلتنگی باران خواستم. به دستان تو پل بستم، به زیباتر شدم از تو میخوام، از این هم با تو تنها تر شدم، از تو میخوام خودت مثل باران از بهار، از تو میخوام قرار روزهای بیقرار، هیچ کس در من جنونم را به تو باور نکرد، هیچ کس حال من دیوانه را بهتر نکرد، ای که از تو باز هم زلف پریشان خواستم، من برای شهر دلتنگی باران خواستم، من برای شهر دلتنگی باران خواستم.
خب عزیزان، به پایان غزل‌های شنیدنی رسیدیم. تا درود دیگر، بدرود.
با سرمد نگرونی سر اومد، با سرمد پریشونی سر اومد، با سرمد ضرر و زیان سر اومد، با بیمه سرمد خیالت راحت.
شما میبینید که الان مرکز فساد امریکا را جوان ها رفتن گرفتن و امریکایی هم که در اونجا بوده گرفتن و اون لانه فساد را به دست آوردن و امریکا هم پس غلطی نمیتونه بود.
مأموریت در ایران، 13 آبان 1358. این صدایی است که درست قبل از تسخیر سفارت آمریکا در ایران به طور مداوم شنیده شد. صدای از بین بردن اسنادی که پس از گذشت بیش از 40 سال از آن هنوز هم انتشار آن اسناد در آمریکا ممنوع است. تسخیر سفارت آمریکا به تیتر اول رسانه‌های جهان در آن زمان مبدل شد. The American embassy in Tehran is in the hands of Muslim students tonight, wrote on Biden. در مرداد ماه سال 1358 حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه روز جمعه آخر ماه مبارک رمضان را روز قدس اعلام کردند تا همه جوامع مسلمان برای مبارزه با رژیم صهیونیستی متحد شوند. مأموریت در ایران، 1 مسئله سفارت آمریکا را فعال تر کرد. البته طبیعی بود که رابطه صمیمانه ایالات متحده با رژیم اشغالگر قدس باعث حساسیت سفارت آمریکا شود. ماموران سفارت تصمیم به خرابکاری در ارگانهای نوپای ایران گرفتند. نیروهای نفوذی آمریکا برای این کار موقعیت مراکز مهم و حیاتی کشور را جمع آوری کرده و اطلاعات آن را به ماموران سفارت مخابره کردند. ماموریت در ایران،
سری 29 مرداد 58. مأمور ما در مرداد ماه در تلگرام مرجع با استی کویک ملاقات داشت و طی آن از او خواسته جزئیات محل فرستنده های اصلی رادیو و تلویزیون در ایران همچنین مراکز برق ژنراتورها را فراهم کند. او تصور می کند که این جزئیات را او برای خرابکاری می خواهد. سریعا پیگیری می شود.
این کتاب ها حدود 70 جلد کتابه. شما ها خوندید اینا رو؟ چرا این کتاب ها مضامین برگزیده این کتاب ها در مجموعه مدارس ما، دبیرستان های ما، دانشگاه های ما هیچ نشانی ازش نیست؟ چرا؟ اینی که از اعتراضای منه. چرا اینها رو داخل کتاب های درسی قرار نمیدید؟ چرا نمیذارید نسل جوان ما، نسل جدید ما بفهمد و بداند که آمریکا با اینجا چه کرده است و چه توطئه‌هایی زیر سر داشته؟ جوانهای عزیز، اسناد لانه جاسوسی رو بگیرید بخوانید. درس آموز است.
اینجا سرانگشتان گوش نوازند، پنجه ها روح نوازند و دست ها دل نوازند. هنر می آفرند در نقاشی صدا. صدا به نام او که به سازها صدا بخشید. دوستداران موسیقی کلاسیک سلام، دعوتید به شنیدن نقاشی صدا. فرانسیسکو تارگا، آهنگساز و نوازنده گیتار کلاسیک اسپانیایی، از چهره‌های درخشان دوره رمانتیک بود. از او با عنوان پدر گیتار کلاسیک در تاریخ موسیقی یاد میشه. او یکی از بزرگترین گیتاریست‌های تاریخ موسیقیه و از خودش میراثی چشمگیر به جا گذاشته. آثار او شامل حدود 80 قطعه اصلی برای گیتار و بازنویسی بیش از 100 اثر پیانو از آهنگسازان برجسته چون باخ، شوپن و بتهوون برای گیتار.
با نقاشی صدا در سایه روشن آرامش به افکار سیاه بی‌اعتنا باش و به احساسات رنگ بزن.
فرانسیسکو ده آسیس تارگا 21 نوامبر 1852 در ویارئال اسپانیا دیده به دنیا گشود. قطعات، تمرین‌ها و اتودهای آموزشی که تارگا برای گیتار کلاسیک خلق کرد او رو به چهره ماندگار و فراموش ناشدنی در دنیای گیتار کلاسیک بدل کرده. خاطرات الحمراه از مشهورترین آثار این هنرمنده. او این قطعه رو به سال 1896 در شهر گرانادای اسپانیا ساخته. در این قطعه تکنیک ترمولو به کار گرفته شده. ترمولو یا ترمولاندو به معنای اجرای لرزان صدای یک نوته. اجرای چنین تکنیکی کار گیتاریست های حرفه‌ایه. بسیاری از افراد معمولاً هنگام گوش دادن به این قطعه به اشتباه میفتند که قطعه حاصل دو نوازیه و یک اجرای تک نفره نیست. به نظر میرسه که تارگا این قطعه رو به عنوان هدیه‌ای برای قدردانی از یک دوست ساخته باشه. خاطرات الحمراء تا به حال چندین بار به عنوان موسیقی متن فیلم‌های مختلف از جمله فیلم‌های راه‌های فرعی، زمینه‌های کشتار، بازی‌های ممنوع و خاطرات الحمراء استفاده شده. Thank you. هر شب با چشمانی بسته از نقاشی صدا با زیباترین قطعات موسیقی لذت ببرید. پرالوت های ترگا که در فاصله سالهای 1889 تا 1909 خلق شدند، از مهمترین نمونه های خلاقیت او به شمار میان. این قطعات کوتاه که برای گیتار سولو نوشته شدند، مینیاتورهای موسیقی هند، آکنده از ظرافت، شخصیت موسیقایی و عمق بیبدیل. هر یک از پرالوت ها مانند قطره ای از جوهر هنری ترگا است، کوتاه، پیچیده و درخشان. او بسیاری از این آثار رو برای آموزش شاگردان خودش و به ویژه برای ارتقای توانایی های بیانی و هنری اونها نوشته. برخی از پرالوت ها حاصل بداهه نوازی های ترگا در طول کلاس های آموزشی این هنرمنده. دوستان عزیزم، شب بخیر، خداحافظ.
مثل بارونی که رو درخت خشکیده به باره، تو به من میرسی وقتی دیگه فایده ای نداره. مثل موجی که به ساحل نهنگ مرده بیاره، تو به من میرسی وقتی دیگه فایده ای نداره. دیر کردی آهای نیمه گم شده من، همه تو منو از ریشه سوزونده، از این نیمه دیگه ایچی نمونده. که بعد سقوط باشه، تو به من میرسی وقتی راه برگشتی واسم نمونده باشه. مثل یه گم شده ای که بعد مرگش پیدا شه، تو به من میرسی میرسی وقتی راه برگشتی واسم نمونده باشه. دیر کردی آهای نیوه گم شده من، غم تو منو از ریشه سوزونده، از این نیمه دیگه هیچی نمونده.
جامعه علمی کشور، نخبگان کشور امروز احتیاج دارن به یک حرکت جدید، به یک خیز جدید.
شرکتی که داره ماشینالات فناوران تولید میکنه، دارو تولید میکنه، خدمات نرم افزاری میده، خدمات سلامت و غذا میده و به یک نحوی زنجیره ارزشش رو بسته به یک منطقه محروم.
دیوارو جوری تولید کردیم توی 7 ریشه 8 ریشه بتونه مقاومت کنه.
محصول هوشمند تو حوزه آموزش و سرگرمی کودک.
آیا سرم زارو ریموت با تهران کار کنه؟ حوزه محتوا، حوزه برنامه نویسی، حوزه پشتیبانی سیستم.
آبادیران.
به نام یکتای بی همتا. خانم آقایان سلام، وقتتون بخیر. محسن رسولی هستم و شما دعوت میکنم شنونده آبادیران باشید. نوآوری برای آبادانی. و اما این آبادیران، صنعت لوازم درمانی و سلامت. اقتصاددان‌ها و کارشناس‌ها وقتی میخوان اقتصاد یک کشور رو مورد بررسی قرار بدن، اون رو تبدیل میکنن و تجزیه میکنن به بخش‌های مختلف، از اقتصاد تولید گرفته تا اقتصاد خانوار تا اقتصاد صادرات. یکی از این دسته‌بندی‌ها هم اختصاص پیدا میکنه به اقتصاد سلامت، یکی از ارکان اصلی برنامه ریزی آینده جمعیتی و پیشرفت هر کشوری هست. این اقتصاد سلامت که اگر شاخصش پویا باشه، به اعداد و ارقام ایدئال نزدیک باشه، نشون میده که سایر اجزای اجتماعی اون کشور و اقتصادی اون کشور هم داره کارش رو درست انجام میده. شاخصهای سلامت مثل دسترسی به پزشک، خدمات بهداشتی، داروی در دسترس، درمان مورد نیاز در دسترس، اینا خیلی مهمه. اینا در کنار هم آمار و ارقام اقتصاد سلامت رو بالا پایین میکنن. الان سرانه هزینه مستقیم سلامت هر فرد خودش به تنهایی میتونه در صورت بالا بودن موجب بردن بخشی از جامعه به زیر خط فقر باشه. یعنی اگر شما هزینه های درمان یک فرد میانسال یا مسن رو در جامعتون عدد بالایی داشته باشی، طبیعتاً اون خانواده‌ای که فرد بیمار رو در خودش داره از لحاظ اقتصادی تنزل پیدا میکنه. خب پایین آوردن هزینه های درمان افراد جامعه در کشور چگونه اتفاق میفته؟ یکی از راه حل هاش اینه که شما تجهیزات و